الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الغزة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اگر لباس کسی نجس بوده و نمیداند که نجسه، نماز خوندن با او نمازش باطل نیست، صحیحه. یعنی نجس واقعی مبطل نماز نیست، اون نجسی مبطل نمازه که انسان بداند، تا ندانسته اجتناب از او واجب نیست. اجتناب از نجس وقتی واجبه که انسان بداند که نجسه، و اگر نداند نبینه داره. کسی ها با لباس نجس نماز خونده، چند نمازان چند روز هم خونده و بعد فهمیده که لباس نجس بوده، این عیبی نداره، نمازش درسته. ولذا اگر حالا کسی ببیند مثلا امام جماعت لباسش نجسه، او وظیفه ندارد بهش بگه که لباس شما نجسه، این وظیفه نداره. او خودش وظیفه ای دارد که اگر بداند که نجسه، خب نمازش باطله، و اگر نداند که نجسه و در لباس نجس نماز بخونه، نمازش صحیحه. و اون مأموم وظیفه ندارد به امام اطلاع بده که لباست نجسه، و می شود اقتدا هم بکنه به او، ابی ندارد. یعنی در این حال که می داند لباس او نجسه، وظیفه اعلام ندارد و اقتدا هم برش جایزه، اشکالی نداره، چون نمازش درسته دیگه. مأموم باید به نماز صحیح اقتدا کند، اونم نماز صحیحه. چون گفتیم که نماز در لباس نجسی که علم به نجاستش ندارد، نماز صحیحه. برابر این امام جماعتی که لباسش نجسه و نمیداند، نماز صحیحه، و مأمور هم به نماز صحیح اقتدا میکنه، اونم که وظیفه ندارد که بگه، وظیفه اعلام به نجاست ندارد، و چون او نمیداند نمازش درسته و مأموم هم اقتدا به او درسته، مشکلی نداره. مرزا یکی از آقایان میگفت که در اثر همین ندانستن یک مسئله، کسی برای من خیلی زحمت درست کرده. من یه وقتی رفتم یه مسجدی برای وضو گرفتن، اون عبا رو گذاشتم یه جایی، اونجا نجس بوده و من نمیدونستم. خب من وضو گرفتم و بعدم یه کسی از همون آقای مقدسین که مسئله رو نمیدونست، او دیده بود که اونجا نجسه، به من گفت آقا باش ما نجسه. این برای من یه مشکلی شد، برای اینکه این عباهای تابستان نمیشه شست، اگه نجس بشه اصلا تطهیر نمیشه که، نمیشه شست، و دیدم که این قابلیت هایی برای من نیست شستنش. میخوام نمازم بخوانم، خب حالا بی نماز بی عبا هم برای امام جماعت باید مکروه نماز بی عبا خونده باشه، و برای من یه مشکلی شده بود. در اصل اینکه اون نمیدانست مسئله را، اگر او مسئله را میدانست و میدانست که وظیفه ندارد به کسی بگه نمازت لباست نجسه، و میشود هم بهش اقتدا کند، اون چون نمیدانسته برای ما تکلیفی درست کرده، یه مشکلی برای ما شده که عبا را نمیتون تطهیرش کنم، چون خراب میشه به آب برسه این عبا، و از طرف میخوام نماز بخونم، خب برای مشکلی، چون مطمئنشون نجسه دیگه، از گفتار او برام اطمینان حاصل شده نجسه، و اگر نمیگفت اشکالی نداره، یک عمرم نجس بود، خب باشه با عبای نجسم یک عمرم نماز میخونه، اشکالم نداره، چون شرعاً درسته دیگه. مرزا گاهی ندانستن مسئله خیلی تولید زحمت میکنه، دشواری ایجاد میکنه. های صلوات خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون و ان الله على نصرهم لقدیر. آیاتی از سوره مبارکه حج ترجمه و توضیحی داده می شود در گذشته، و آیه 40 از سوره مبارکه حج، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا. در مقام این هست آیه شریفه که مسلمان هایی که در مکه بودن، چون بنابر بعض گفتار بعض مفسرین اول آیه ای که مسئله قتال و جنگ با کفار را تشریع کرده این آیه است، اولین آیه است که نازل شده، گرچه محل اختلاف هست که آیا همین آیه بوده یا آیات دیگه بوده. به هر حال ظاهرا این آیه با قرائن بیشتر تطبیق میکند که اولین آیه ای باشه که قتال را و رزم با کفار را تشریع کرده. از این اذن للذین، کلمه اذن هم که اینجا استعمال شده بیشتر به نظر میرسه، یعنی معلوم میشود که تا قبل از نزول این آیه مأذون نبودند مسلمین برای جنگ، اجازه نداشتند و این در مکه بوده، چون در مکه 13 سال که رسول اکرم دعوت به اسلام میکردند خب تحت ایذای کفار بودند، کفار قریش مشرکین، اینها خب مسلط بودند، قدرت داشتند و رسول اکرم و مسلمان هایی که در اقلیت بودند قدرت نداشتند در مقابلشان بیستند و لذا تحت اذیت و آزارشون بودند. خیلی پیش می آمد مسلمان هایی می آمدند کتک خورده، سر و دست شکسته، مجروح، می گفتند یا رسول الله ما زیاد فشار می خوریم و اجازه بدید به ما بیستیم در مقابلشان، ما هم قیام کنیم، ما هم اسلحه داریم، در ماشا مسلح باشیم بیستیم. می فهمد نه، فعلا ما معزول در قتال نیستیم، باید تحمل کنید، صبر کنید. 13 سال در مکه به این کیفیت معذور در قتال نبودن و همه اون رنج ها را هم تحمل کردن تا هجرت پیش آمد که در مکه، در مدینه زمینه تشکیل حکومت و تحصیل قدرت به وجود آمد. در این موقع در این حال طرف مورد هجوم دشمن قرار گرفتن که باز مشرکین مهاجم شدند به اینها، در این مورد این آیه نازل شد که حالا شما معذونید. اذن للذین یقاتلون، حتی یقاتلون هم تعبیر شده، یقاتلون نیست، یقاتلون یعنی مقاتل، اونی که آغازگر جنگ می شود، اما یقاتل اونی که جنگ به او تحمیل می شود، از طرف دشمن آغاز شده و اینا مقاتلند، یعنی دشمن مقاتل شده و آغاز کرده جنگ را و مسلمان ها شدن مقاتل، یعنی جنگ تحمیل شده بر اونها. خب حالا که بنا شد تحمیل شد بر شما، حالا معزونید. در مکه هم تحمیل بود اما خب معزون نبودن برای مقابله، ولی در مدینه مورد هجوم دشمن قرار گرفتن، در جنگ بدر هم به همین کیفیت بود، یا از طرف اونها هجوم شد و بعد هم معزون شدن برای مقابله و معارضه با اونها. پس این اذن للذین یقاتلون هم تعبیر اذن شده و هم تعبیر مقاتل شده، یعنی جنگ تحمیل شده بر شما و اونها مهاجمند و حالا که زمینه قدرت به دست آمده شما وظیفه دارید که بیستید در مقابلشون، معزون هستید شما. اذن للذین یقاتلون، حالا اذن حاصل شده و حالا وظیفه دارید که مقاتله کنید، چون مقاتل هستید شما. بعدم حالا چرا اون سر مقاتله را هم بیان می‌فرمایند؟ و انهم ظلمو، خب یک دلیل برای این که شما وظیفه دارید که قتال کنید، چون مظلوم واقع شدید. خب هر مظلومی اولین حقش همون حق دفاع است، باید دفاع کنید چون مظلومی. و انهم ظلمو، یعنی چون مسلمین مورد ظلم قرار گرفته اند، وظیفه دارن که بیستن در مقابل دشمن مهاجم. و انهم ظلمو، چون مظلومن. و ان الله علی نصرهم لقدیر، و مطمئن باشن که خدا هم برای کمک و یاری اونها تواناست. اینجا نصر تعبیر شده که خداوند ناصر است. خب این کاشف از اینه که مسلمان ها وظیفه دارن فعالیت کنند، نه اینکه حالا چون مسلمانن، چون مؤمنن و چون بر خدا هم حامی اونهاست پس بنشینن بعد منزوی باشن و خدا خودش دفع می کند مثلا کفار را، اینجور نه. خدا ناصر است، خدا نایب که نیست، اون نیابت میشه. آدم خودش کنار بنشینه دیگری کار کند میشه نیابت. خداوند وعده نیابت نداده، وعده نصرت داده، گفته کمک میکند. کمک در جایی است آدم خودش کار میکنه دیگه، کسی خودش کار میکند، منتها ضعیف است، ناتوانه، یعنی نیروی کافی رو ندارد. اینجا کسی به کمکش میاد، زمان نصرت همینه. و الا میشود نیابت. نه، خدا فرمون نفرموده که من نایب شما هستم و شما خودتون بمانید و من خودم کار میکنم، اینطور نیست. ان الله علی نصرهم لقدیر، خداوند نصرت میکند، یعنی شما کار بکنید، فعالیت بکنید، اونجی در توان دارید به کار بیفشنید، اونجایی که عجزی بود من کمکتون میرسانم. و از این جهت دلگرم به منم باشید، چون من قدیرم. وقتی توانا باشم خب بله، شما از این جهتم ناراحتی نداشته باشید. بله کار بکنید، فعالیت بکنید، اما فعال متکی باشید، نه بیکار متکی. بیکار متکی نباشید، فعال متکی باشید. هم کار بکنید و هم اینکه مغرور به خود هم نباشید، نه مایوس باشید نه مغرور باشید. کار بکنید ولی در این حال هم به من دلگرم باشید که من به توانایی خودم به شما کمک برسانم. پس این کلمه نصر تعبیر شده، کلمه قدیر تعبیر شده. اولا نصر یعنی من نایب نیستم، ناصرم، با شما کار بکنید، فعال باشید. در این حال هم هر جا که احساس عجز کردید نه مایوس نباشید، من با توانایی مدقعی که دارم به کمک شما می آیم. و ان الله علی نصرهم لقدیر. بعد مظلومیت را خداوند توضیح می دهد. خود چرا مظلومن حالا اینها؟ برای الذین اخرجوا من دیارهم، و اینا مردمی بودن که از زندگی و خانهشون بیرونشون کردن دیگه. خود کسی را که از دیار خودش و خانه و زندگیش بیرون کنن، این مظلوم نیست؟ از خانه خودش بیرون کنن. و یه وقتی کسی را از خانهش بیرون می کنن چون مفسد فل ارض، مثلا آدم مفسد را از خانهش بیرون می کنن، یا آدمی است که به مردم ضرر میرساند و محارب است و مفسده. اما یه کسی که اینجور نیست، تو خانه و زندگی خودشون بودن، مسلمان ها تو خانه خود بر مکه، چرا اونا را بیرون کردن؟ الذین اخرجوا من دیارهم، نه مردمی بودن که از خانه و زندگیشون راندن اینها را به غیر حق. که گفتیم با حق گاهی هست، حالا یه کسی آدم فاسد یا مفسد یا زیانکار است، خب اینا میشه حتی از زندگیشون بیرون کرد، اونم با رعایت شرایطی. اما وقتی که نه، هیچ ناراحتی برای مردم تولید نکرده و جرمی ندارد و افسادی ندارد، به غیر حق میشود. الذین اخرجوا من دیارهم به غیر حق، اینا مسلمان ها مردمی بودن در مکه تو خانهشون بودن و هیچ گونه ایذایی به کسی هم نداشتن، افسادی نداشتن، اینا بیرون کردن. ها چرا؟ جرمشون چه بود؟ همین بود که الا ان یقولوا ربنا الله، جرمشون این بود که الله، لا اله الا الله میگفتن، این جرم بود. و این جرم نیست، معلومه، و برای اینکه اون طرف را محکوم کنند و ملامت کنند اینجور گفته میشه. در محاورات اینجوری میگه، این برای گناه من این بود به شما خدمت کردم. گناه نیست خدمت کردم که، برای به این که گفته میشه گناه هم این بود به شما خدمت کردم. اینم گناهشان این بود که بت پرست نبودن، میگفتن الله، الا ان یقولوا ربنا الله، یعنی هیچ گونه استحقاق اخراج از دیار نداشتن، فقط جرمشون به نظر مشرکین این بود که اینها مسلمان بودن، چون مسلمان بودن محکوم بودن به این که باید اخراج بشن. الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس. دوباره این مطلب باز همون نشان میده بر این که باید مردم مسلمان خودشان اقدام کنن. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن، یعنی خداوند دفع می کند کفار را، ما دشمن قدار را، اما نه به طور همش غیبی، نباید مردمی باشه، مردمی باید عمل بشه. یعنی خداوند همون دفعی که دارد و کفار را میخواد منکوب کند باید به دست خود مردم باشه. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن، بعضی که کفارند و دشمنند و خب اینها معلوم کافرند، این بعض دیگر که مستمن باید به وسیله اینها خدا دفع کند دشمن را. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع. بله اگر مسلمان ها کنار بمانند منزوی باشند فقط بگن خدا خودش کار بکنند و ما ایمان به خدا داریم، این نیست. آیه میگه اینجور نیست، من دفع میکنم اما به دست خود شما. و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض بله لهدمت صوامع و بیعه. این هم یه سر دیگری است برای قتال نشان میدهد. یعنی قتال مسلمین با کفار دو انگیزه دارد، دو عامل دارد. یکی ظلم، چون مظلومان از اون جهت که مظلومان حق قتال دارند، با دشمن حق دفاع دارند چون مظلومان. حالا اگر مظلوم هم نشدن، حالا ولی از طرفی دینشون در خطره. اگر برایشون مسلمان مظلوم نشدن، کسی اونا اجحافی نداره، حضور هم نبشون نمیگه، ولی از طرفی اونا دارن نقشه‌ای طرح میکنن که دین را از بین ببرن، معابد را بکوبن. در اون موقعی که احساس کردن مسلمین که کفار میخواهن هدم اساس دین کنن، اینجا هم وظیفه قتال دارن، ولو اینکه از این جهت مورد هجوم نیستن، یعنی مهاجم باشن به اینها که از خانه هاشون بیرون نیستن، ولی مهاجم به این کیفیتن، به اصطلاح ما مهاجم فرهنگی هستن. مثلا میخوان کاری کنن که فرهنگ مسلمان ها را دگرگون کنن، میخوان معابدشون را از بین ببرن. اینجا اگر مسلمان ها قیام نکنن لقدمت سوام او بقیه. اینجا نفع بود بنام ظلمو، اون اول ظلمو بود، برای چون مظلومن اخرجو من دیارهم به غیر حقین، وظیفه داشتن دفاع کنند، خوب حق خودشون. این دومی نه، حساب مظلومیت هم نیست، حساب هدم اساس دینه، که اگر چنانچه مردمی در مقابل مردم مهاجمی نیستن، اساس دین منهدم میشه. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی حسب الله کثیرا. اگر چنانچه قیام نکنن اهل حق و موحدین و مسلمین در مقابل کفار، ولو اینکه اونها ظلم هم نمی کنن، اجحاف هم نمی کنن، از خانهاشون بیرون نمی کنن، اما دارن نقشه طرح می کنن که هدم اساس دین کنن، اینجا اگر در مقابل اونها نیستن لهدمت صوامع دیگه، و اساس دین منهدم میشه و حفظ دین بر شما واجبه. بیش از این که حفظ خانه هاتون، حفظ خانه هاتون واجبه بر شما، حفظ منافع مادیتون، دنیویتون، ولی از اینا بالاتر حفظ حیات دینیتون بر شما لازمه، برای اینکه دین شما حیات ابدی شماست. اگر دین شما را از بین ببرن، حیات ابدی شما مبدل به هلاک ابدی شده. ما خانه هاتون خراب کنن، محیط دوباره خود ساخته میشه، خانه ها را ساخته میشه، سایر مخازن شما را ببرن جاش پر میشه، اما دین شما را از دست شما بگیرن، این قابل جبران نیست. و اگر شما دفاع نکنید لهدمت صوامع و بیع، صومعه ها از بین میرود، بیعه ها میرود، معابد یهود میرود، معابد مسلمین میرود، اونایی که با ضد خدا هستن، اون چه که مرکز توجه به خداست نابود میکنند. حالا صوامع، اون صومعه هایی که معبد خصوصی بوده برای نصارا، بیعه هم همونه، بیعه جمع بیعه است، بیعه همون معبد نصاراست، صومعه هم معبد نصارات، ولی ظاهرن بیعه معبد عمومی نصاراست مثل کلیسا و اینها، و صومعه معبد خصوصی بعض تارکین دنیا بوده، یه جمعیتی تارک دنیا بودن، راهب بودن، میرفتن در خارج شهر دور از مردم معبد درست میکردن. این خب معبد بود، ولی معبد خصوصی بود، صومعه بود، دیر بود، اما کلیسا و اینها معبد عمومی نصارا. برای صوامع و بیع دوتاست، صومعه همون معبد خصوصی نصارا، بیع معبد عمومی نصارا. صلوات هم جمع صلات، صلات به معنای معبد یهوده، حالا نمازخانه دیگه، گرچه حالا بعضی گفتن کلمه صلوات این معرب از یک عبرانی سروسا بوده، اصل لغت اولی سروسا بوده، لغت عبرانی بوده، به نمازخانه بعدن معرب شده، به لغت عرب در آمده صلوات شده، حالا اینم احتمالی. به هر حال کلمه صلوات در اینجا اشاره به معبد یهوده، صوامع معبد نصارا خصوصی، بیع معبد نصارا عمومی، صلوات معبد یهود، مساجد معبد مسلمین. وقت مساجد قیدی دنبالش آمده، یذکر فی حسب الله کثیرا، بله مسجدهای مسلمین است که نام خدا زیاد درش برده می شود. اونها هم دارن، اما تنها معبدی که در دنیا پر رونق‌تر از همه است معبد مسلمینه. چون مساجد علت دوام توش جمعیت هم و همیشه شبانه روز 5 بار که نماز می خوانن اجتماعات دارن دیگه. اینه که سایرین یه موسم خاصی دارن برای عبادتشون، اما مسلمان ها نه، تنها معبدی که پر رونق‌ترین معابد در دنیاست معبد مسلمینه. ولی گذکر الله فی حسب الله کثیرا دنبال مساجده، مساجد گذکر و فی حسب الله کثیرا. دوباره میفهم ولی انصرن من الله، خداوند نصرت میکند با صبر و نصرت، یعنی باز خدا نایب نیست، خدا نیابت نمیکند، خدا نصرت میکند. اگر شما دین خدا را یاری کردید، فعالیت کردید، اقدام و قیام کردید، من هم ناصر شما هستم. اونجایی که عزی پیش آمد و ضعفی پیش آمد من جبران میکنم. ولی ینصرن الله من ینصره، هر که ناصر خدا بود، ناصر دین خدا بود، در مقام احیاء دین فعال بود، به طور قطع و مسلم خدا ناصرش خواهد بود. ولی ینصرن الله من ینصره، ان الله لقوی عزیز، چون خداوند هم تواناست و هم شکست ناپذیر. عزیز یعنی قدرت شکست ناپذیر، قوی توانا، دیگه از خدا قوی تر که ما نداریم و از خدا عزیزتر شکست ناپذیرتر هم نداریم. ولی خدای قوی عزیز، خدای توانای شکست ناپذیر ناصر شماست، ولی به شرط این که شما هم ناصر دین خدا باشی. لینصرن الله به طور قطع و مسلم، لام تأکیده، نون تأکیده، فعل مضارع آمده به اصطلاح اهل ادب، تمام اینها داله بر اینه که به طور قطع و مسلم خدا ناصر شما هست، به شرط اینکه شما هم ناصر دین خدا باشید. پس این چند جمله که عرض کردم، هم نصرت در اول آیه آمده، ان الله علی نصرهم لقدیر، هم دفع الله الناس بعضهم به بعض در وسط آمده، هم لینصرن الله در آخر آمده. همه اینها داله بر اینه که مسلمان ها فعالیت درشون لازم است. خدا فرموده شما فعال باشید تا من ناصر شما باشم. فعال متکی باشید، نه بیکار متعی، بیکار متکی نباشید، فعال باشید. در این حال فعال مغرور هم نباشید، به پای خود نگه من نیستم خودم توانان، نه، تا قدرت خداوند بکن بکن شما نیاد شما پیش نمیبرید. از این چند جمله. و حالا مطلبی که هست این از آیه استفاده میشه، دفع الله الناس به بعض لقدمت سوام و ببیه، این نشان میدهد که واقعا اون لبه تیز حملات دشمن رفته روی معابد. خیلی کار با معابد دارن و اون کسانی که نگهبان معابدن، خلاصه با علما زیاد کار دارن، با معبدها زیاد کار دارن. قسمت عمده حمله دشمن رو همین هاست که آیه هم فرمود اونا یا این کار رو میخوان بکنن، هدفشون هدم اساس دینه، میخوان معبدها رو از بین ببرن، برای اینکه معبدها درش بیدارگریه دیگه، چون بیدار میکنن مردم رو، این معلومه. کسانی که دعوت میکنن به خدا، خب بیدار میکنن مردم رو. اونطور که اساس دین که رسول خدا فرمود من آمدم بلکه شما را ادعوکم الى عبادت الله من عبادت العباد و ادعوکم من ولایت الى ولایت الله من ولایت العباد، همه من اینه که شما را از بنده پرستی نجات بدهم به خدا پرستی برسانم، از زیر بار حکومت بشر بیرون بیاورم، زیر بار حکومت خدا ببرم. خب معلومه دشمن که میخواد در عالم حاکم باشه و خودش به جای خدا بنشاند و معبود مردم حساب بشه، قهرن میترسد از اون فکری که مردم را بکشاند به سمت خدا، موحد کند. قهرن دشمن همیشه از معبد میترسه، یعنی اونجایی که میخوان مردم با خدا آشنا کنن، ولایت بشر را بکوبن، بگن بشر حق ندارد حکومت کند، باید خدا حکومت کند، بشر حق ندارد معبود باشه، باید خدا معبود باشه. خب قهرن میترسن، ولی اون ترسی که اونها دارن از این که من بتوانم قدرتمند بشوم، سیاست مدار خوب بشوم، تحلیلگر خوب بشوم، زمان شناس خوب بشوم نمیترسن، اونا از این نمیترسن. و حتی اگر بگوییم از قدرت علما هم نمیترسن، از این که حالا به قدرت برسن به حکومت نه، اونی که میترسن محبوبیت علما در میان مردم، از این میترسن، این براشون ترس داره. یعنی میخواهند بکوشن که علما منفور باشن، همین که منفورشون کارشون درسته و منفور باشن، چون همه اصیلش روی ولایت رفته، ولایت اهل بیت باید گرفته بشه، چون شیعه در عالم معتقده که تنها کسی که حق حکومت بر بشر دارد علی و آل علی علیهم السلام دیگه، این مذهب شیعه است. میخواد ولی باید باشه، این امام زمان باید حاکم باشه، بعد هم تنها کسانی هم که مردم را با مقام ولایت مرتبط میکنه ما هستن دیگه، شکی نیست دیگه، از این راه مرتبط با مقام ولایتن. و اونا میبینن که اگر مقام ولایت در دنیا به کرسی بنشینه نوبه به اونا نمیرسه و باید کاری کنن اون رابطه را از بین ببرن. رابطه هم علما هستن، میکوشن که علما را منفور کنن، نه اینکه به قدرت نرسن، نه اینکه به حکومت نرسن، بگو برسن، اما اگر منفور شدند از بین رفته، به هدفشون رسیدن و این خیلی خطرناکه. و نقشه هم نقشه عظیمیه که از این آیه استفاده میکنیم دیگه، که لهدمت صوامع، که اگر بنا بشود معبدها از بین برود، نام خدا از بین برود، دین خدا از بین برود، معبدها خلوت بشوند، این دشمن به هدفش رسیده. و شما هم بخواهید حفظ کنید، از چه راه حفظ میکنید معبدها را؟ هیچ راهی ندارید جز این که نگهبانهای معبد را حفظ کنید. نگهبانهای معابد علما هستن، شکی درش نیست. هیچ گروهی در عالم نمیخواد بشر را با خدا مرتبط کند، با امام زمان مرتبط کند، همین هستن. و اینا اگر منفور شدن خطرناکه و متاسفانه مثل که تلیعه این را ما میبینیم، خیلی مشکله. تلیعه منفوریت، خلوت شدن معابد، مساجد، این کار مشکلیه و هدف دشمن همه اینه. از هیچی نمیترسه، من به قدرت رسیدم، من سیاست مدار خوبی هستم، من تحلیلگر خوبی هستم، من زمان شناس خوبی هستم، اینا نافع نیست. اون میخواد، خدا هم فرموده تقوا، این کلمه تقوا رو می از دست بدیم، تقوا. اگر شما متقی شدید بله میتونم نقشه دشمن رو بفهمید، ولی به سری بگه من خیلی مقتدرم نمیفهمید. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. چه کسانی میتوانن نقشه شیطان رو خوب بفهمن؟ اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر بخواد شیطان بخواد یه نقشه ای طرح کنه و رخنه ای در جایی پیدا کند، کی میتوانه دفعه بگیره؟ عالم، ملا، مثلا حاکم، قدرتمند، زورمند، قدرت نظامی، اینا نیست. تقوا، ان الذين اتقوا، اگر متقی شدی میتوانید، خود قرآنه، اگر غیبه میشوید غیرین دیگه، ملاک اینه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. و آیه دیگه، ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اونا دارن کید میکنن، نقشه طرح میکنن، ولی کی میتواند جلو نقششون بگیره؟ تقوا و صبر. ان تصبروا و تتقوا، صبر یعنی چه؟ یعنی خودخواهی رو کنار بگذارید. من جلو بیفتم تو عقب بمانی، من از تو بهتر هستم، خودخواهی نباشه، ریاست طلبی نباشه، جاه طلبی نباشه، انصاف باشد و وجدان باشد و تقوا. این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. خب آیش رو حرف بزنه، اونا کید دارن و کید اونها هم خطرناکه برای شما، ولی شما چه وقت میتوانید کیدشون رو بخوابانید و نقش رو نقش بر آب کنید؟ صبر و تقوا. خودخواهی ها کنار برود، تحمل کنید رنج این که خود را بشکنم، اگر تحمل کردید و تقوا داشتید، مطمئن باشید نقشه اونها در شما ضرری نخواهد رسون. اگر اینجور نباشید، نه، به شما سطح نمیزنن. تنها تقوا از بلا، این تصبرو و تتقو یمدد کم ربکم به خمسه آلاف من المرائکه مسومین. اگر واقعا شما صابر باشید و متقی باشید، خدا باش مدد میرسون. اونی وعده خداست که، اما فرمود من میترسم، رسول خدا، نگرانم، ولکنی اخاف ان تفتح علیکم الدنیا بعدی، من نگران این مطلبم، در آینده دنیا باز میشه به روی شما از همه طرف، قدرت پیدا میکنید، ثروت پیدا میکنید، اما کم کم یون که رو کم یون بعض کم بعضا یون که رو بعض کم بعضا بعد به جان هم میگفتی او رو ترد میکنه و این رو ترد میکنه به جان هم میگفتی به جان هم که افتادید یون که رو کم اهل السماء اندزالک اینجا مدد غیبی آسمانی از شما قطع میشه دیگه از خدا به شما مدد نمیرسه دیگه از آسمان به شما امدادی نمیرسه یون که رو کم اهل السماء اندزالک اگر اینجور کنید آسمانیان شما رها می کنن به حال خودتون رها می کنن شما بید خودتون فکر خودتون و با این فکر خودتون پیش نمی روید گفتیم ملاک تقواست اینقدر تقوا در گفته شده الفاظ تو ما هست خیلی میگیم اما در مقام عمل خود را متقی نمی بینیم و دشمن دارد به هدف خودش نزدیک میشه شه ای کارهایی می کند که نفرت در میان مردم ایجاد می کند رابطه مردم با علما را قطع می کند محبوبیت ها تبدیل به منفوریت ها می شود خودش خطر عظیمیه تقوا براءت ما را امروز ها می گیم تبری از دشمن براءت از دشمن خیلی خوبه براءت اما چی براءت؟ تا همین توفلان کردن خودش کافیه و جمع بشیم دور هم یه بر عمر لعنت و هی توفلانات پناه بر خدا بعض جلسات هم تشکیل میشه که از ضد تقواست بنام براءت از عمر شنیدم من حال نرویم در این مزارع شنیدم مزارعی تشکیل می شود که اینقدر حرفهای زشتی رکیکی کارهای نامناسبی به عنوان تبری و براءت از عمر پیش می آورن این خیلی مناسب نیست یعنی عمر بسیار خوب ما میگیم لعنت و باید لعنت بر ظالمین شکی درش نیست و لعنت بر او هم که مسلم رزق جان ماست و رزقن البراءت من اعدائکم دیگه براءت از دشمنان خدا رزقی است که خدا به این آیت فرموده مشکی درش نیست لعنت و نفرت بر اونها اما مسئله لعنت و نفرت غیر اینه که حرفای غکی زدن گاهی از اوقات واقعا حرفای نقل میشه که در مجالسی تشکیل میشود و بعد سخنانی گفته میشه شرم‌آور اونی که وقت بندگی شنیدم از شنیدنش خجالت کشیدم تا برسن کسی بگه اون حرفها را خب تو اون مجلس بچه ها هستن جوان ها هستن نوجوان ها چه بس و بلنگو باشه گوش زن ها برسه خیلی بد آخ زشته هرچه از کمر به پایین هی همه حرفا رازو به همین باشه آخ یعنی چه اینا بگه این شد این توفلنده بر عمر میشه این خودش تولی به عمر میشه برای اینکه عمر میخواد اخلاق بد در مردم پیدا بشه اصلا اخلاق بد میخواد او میخواد زبان مردم بد بشه اخلاق مردم بد بشه حرف ها همش حرف های رقیق باشه این دلش میخواد دیگه چون امام صادق علیه السلام فرمود نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر ما ریشه همه خیرها هستیم و هر چی که خوب است مال ماست و ادبنا اصل کل شر و فن فروعهم کل قبیح هر کار زشتی مال اونهاست این بیان امام صادق علیه السلام هر حرف زشتی و هر کار زشتی از شاخ و برگ عمر است و هر کار خیری و هر حرف خوبی از شاخ و برگ امام صادق علیه السلامه آیا میشد مثلا امام صادق مجلسی تشکیل بده از این حرفت ما میزنیم بزنیم آیا حرف رکیک چه خیلی آدم واقعا سماعش شرم‌آوره تا به گفتنش باشه میشه همه چیزی تشکیل بده امام جعفر صادق امام باقر علیه السلام مجلس تشکیل اینجوری بعد ما جمع کنه از این حرف رکیک بزنه ابدا می فرمود ایاکم و ما مستحجر من الکلام این بیان مولای علیه السلامه ایاکم و ما مستحجر من الکلام به پرهیز از کلام زشت اصلا کلام زشت به زبان مسلمان جاری نمیشه بگیم او زشت مستحق هر زشتی هم هست مستحق هر چه هم هست اما زبان مؤمن منزه از اینه که آلوده بشه به کلمات زشت فرمود لیس المؤمن به تعان ولل فاحش ولل بزی اصلا مؤمن نمیشود فاحش فحاش باشه نمیشود بی حیا باشه بی حیایی میشه یعنی بعضی کلماتی گفتن بی حیایی بی شرمی میشه و بی حیایی بی شرمی صفت مؤمن نیست لیس المؤمن نباید تعان باشه حتی در جنگ صفین وقتی که لشکر علی علیه السلام دشنام میدادن به لشکر معاویه حالا حرف رکیک هم نمیزدن دشنام لعن سبی لعن اینجور میکردن فرمود انی اکره لکم ان تکون سبابین من خوش ندارم شما بد زبان باشید سباب باشید حتی بلشکر معاویه اکره لکم ان تکون سبابین سب و اینها نداشته باشید همینقدر که اوصاف بدشون رو بیان کنید اوصاف زشتی که دارن بیان کنید که مردم بفهمند که اونها چه زشت کاری بودن، چه بدکاری بودن. پس خلاصه براءتی که ما داریم، آقا براءت از افکار اونها، براءت از اخلاق اونها، براءت از گفتار اونها، هر چه که بد هست مال اونهاست. شیعه امام امیر علیه السلام نباید به بدی آشنایی پیدا کنه، براءت خودش محفوظه. ما لعن هم میکنیم، و حتی اون عاصم علی ابن عاصم نابینا بود، خدمت امام عسکری علیه السلام آمد، عرض کرد آقا من چشمم نابینا، نمیتونم کاری انجام بدم، خدمت به شما بکنم، هیچ سرمایه هم ندارم غیر این که شما را دوست دارم و دشمن شما را هم دشمن دارم و کاری از من بر نمیاد، فقط شبها تو مردمم نمیدارم تقیه هست، نمیدارم چیزی بگم، ولی شب که تو خانه هم میروم، تو خانه خلوت لعنشون میکنم. بعد امام فرمود که من از پدرم شنیدم، از جدم تا از رسول خدا فرمود که هر کسی از محبین ما حالا تو مردم نمیتونه لعنت کند، تو خانه خلوت خودش لعنت کند اونها را، صدای او به آسمان میرسه، فرشتگان هم با هماهنگ میشوند، فرشتگان براش استغفار میکنند، بلکه یلعنون من لا یلعنهم، اونا لعنت میکنند هر کسی را که لعنت نکند دشمنان ما را، اونا لعنت میکنند. و رضا ما امشب هم لعنت میکنیم بر تمام دشمنان اهل بیت علیهم السلام. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. دیگه ما لعنت میکنیم، لعنت شدید هم و دشمنی ما با مخصوصا دوبونی از همشون بیشتره. ما از همه جباران و ظالمان نفرت داریم، ولی نفرت قلبی ما از اون دوبونی از همه بیشتره، و رضا لعنت ما درست خودش محفوظ خیلی هم محترم و مقدسه، اما زشتگویی مطلب دیگریه. زشتگویی، حرف رکیک زدن، حرف زشت زدن، هرچه از کمر به پایین هی حواله کردن، چون درست درست نیست، واقعا مناسب نیست با مجالسی که مؤمنین دارن. خدا به اون به حرمت امام زمان ارواحنا فدا در فرضش تعجیل بفرما، ولایتشون را در دلهای ما استوار بدار، دشمنی و براءت با دشمنانشون را هم در دلهای ما ثابت نگه بدار، ما را در دنیا و برزخ محشر از اونها جدا نفرما، حسن عاقبت ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه.